الو بفهمی.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم،
خوب هستید؟ زنده باشید. ببخشید مزاحمتون شدم. اگه اشکالی نداره من گفتم تماس بگیرم، سوالا رو یکی یکی عرض کنم خدمتتون، شما زحمت بکشید پاسخ بدید. اینطوری راحتی؟
سلام نداره در خدمتم.
بسیار خوب، من اگه اجازه بدین سوال اول از خدمتتون بپرسم.
بله بفهم.
ببخشید صداتون قطع شد، متوجه نشدم. زنده باشید. سوال ابتدایی این بود که در شرایط امروز که زندگی مردم با سرعت و تکنولوژی گره خورده، جایگاه انتظار به عنوان یک مفهوم دینی چطور تعریف میشه؟
الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که انتظار در دنیای امروز فراتر از یک مفهوم دینی صرف هست و تبدیل به یک در واقع کنشگری امیدبخش شده، به این معنا که فرد منتظر در عین حالی که آگاهی داره از چالش ها و مشکلاتی که موجود هست، منفعلانه منتظر معجزه‌ای به نام ظهور نمیمانه، بلکه با تکیه بر ارزش‌های دینی اخلاقی در جهت بهبود شرایط تلاش می‌کنه، سعی می‌کنه. در واقع به بیان فنی‌تر، انتظار یک مثل یک موتور محرکه برای اصلاح فرد و اصلاح جامعه هست. اصلا در این عصری که سرعت و فناوری و این چیزهای مدرن انسان رو به سمت بی‌تفاوتی سوق میده، این اندازه فکر میکنم جواب سوال شما داده باشه.
من سوال بعدی این هست که آیا اساسا سبک زندگی منتظرانه با سبک زندگی مدرن قابل جمعه یا تضاد دارن این دوتا مفهوم با هم
دیگه؟ یا چی دارن؟
تضاد دارن.
سبک زندگی منتظرانه با سبک زندگی مدرن؟
بله.
نه، به نظر میاد تضادی وجود نداشته باشه، بلکه بین این دو یه چالش هایی باشه. سبک زندگی مدرن انسان رو به فردگرایی، مصرفگرایی، لذتجویی تشویق میکنه، از اون ور انتظار انسان رو به مسئولیت پذیری، نودوستی، توجه به آرمان‌های متعالی دینی، به اینها تشویق میکنه. ما داخل علوم معرفت نفس داریم که یکی از قوای عقل همین قوه شهوت هست، به معنای جذب و انجذاب لذات و منافع. پس این خارج از مقوله دین نیست چیزی که سبک زندگی مدرن ما رو به اون تشویق میکنه، بلکه با تعدیل هر دو روی کرد و به بیان دقیق تر با زیر مجموعه بردن سبک زندگی مدرن داخل در تعلیمات انتظار، یعنی گویا یک نقاط مشترکی گرفته بشه و یک سبک زندگی متوازن ایجاد بشه. به عنوان مثال میشه از فناوری مثلا برای گسترش عدالت، برای آگاهی بخشی استفاده کرد و از اون حالت سبک فردگرایی و مصرفگرایی مثل سرگرمی و مصرف صرف خارجش کرد. این به نظرم جوابش اینه.
درسته. سوال سوم هم این هست که انسان منتظر باید چه ویژگی هایی در رفتار فردی، خانوادگی و اجتماعی خودش داشته باشه؟
خب این سوال خیلی جامع هست، چون انسان منتظر باید در هر سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی یه ویژگی هایی داشته باشه. قبلا اینها در علوم اسلامی بحث می شده، رابطه فرد با خدا، چون ما رابطه فرد با بدون خدا نداریم، رابطه فرد با خدا به عنوان علم توحید، رابطه فرد با خانواده اسم تدبیر منزل، رابطه فرد با اجتماع به اسم سیاست مدن بحث می شد. تو اونجا ما تعریف داریم که در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی برای انتظار هم میشه رفتارهایی رو تعریف کرد. مثلا در حوزه فردی خودسازی، تحضیر نفس، کسب علم، کسب معرفت. حوزه خانوادگی مثلا ایجاد یک محیط همدل و صمیمی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی، پایبندی بر مسائل شریعت. حوزه اجتماعی هم تلاش برای عدالت خواهی، مبارزه با فساد، یا مثلا دستگیری از فقرا، کمک به نیازمندان، ترویج ارزش‌های انسانی و اسلامی. در کل یه تعبیری دیدم گفته بودن که منتظر باید سفیر امید باشه. این به نظرم تعبیر خوبیه.
سوال بعدی این هست که در نگاه دینی انتظار صرفا حالت ذهنیه یا یک سبک زندگی با شاخص‌های مشخص؟ اگر سبک زندگی هست این شاخص‌ها رو لطفا برامون بفرمایید که چه چیزهایی هستن.
قطعا حالت دوم هست، یعنی انتظار صرفا یک مفهوم ذهنی یا یک حالت ذهنی نیست، بلکه یک سبک زندگی با شاخص‌های مشخص هست. شاخص ها رو مثلا میشه اینجوری حالا به احساب و مثلا تعهد به ارزش های اخلاقی، تلاش برای اصلاح فردی و اجتماعی، امید به آینده، آمادگی برای ظهور منجی. در واقع به یک بیان ساده بخوام عرض بکنم، انتظار مسیر تحول، نه ایستگاه انتظار. یه ایستگاه نیست صرفا، بلکه یک مسیری است برای تحول. و همه این حیطه ها که عرض کنم.
بله. الو.
بله.
ببخشید. سوال بعدی رو بپرسم از خدمتتون، این که چه تفاوت هایی بین سبک زندگی منتظرانه در گذشته و امروز وجود داره؟
خب در گذشته بیشتر جنبه فردی و معنوی داشته دیگه، یعنی حالت دعا و نیایش متمرکز بوده. اما خب امروز با توجه به شرایط روزی که در جوامع هست، با امکانات و با پیشرفت علم و فناوری، خب انتظار یه جنبه اجتماعی و عملیاتی بیشتری پیدا کرده و فرد منتظر باید در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی فعالانه شرکت داشته باشه و برای تحقق عدالت و آزادی در واقع عدالت و آزادی دینی منظور هست تلاش بکنه. این فرقش با گذشته در هم.
درسته. سوال بعدیم این هست که فناوری‌های نوین و شبکه‌های اجتماعی بیشتر به تعمیق سبک زندگی منتظرانه کمک میکنن یا اون رو به حاشیه میبرن؟
ببینید اگه بخوان خیلی کارشناسی به این موضوع نگاه بکنیم، که بنده کارشناس این حیطه نیستم، باید با اهل فنش صحبت بشه، منتها اون چیزی که برداشتی که به عنوان یک شخصی که آشنا با فضای امروز هست، یک فردی که تو این اجتماع زندگی میکنه، فهمم این هست که این فناوری های نوین و شبکه های اجتماعی یه شمشیر دولبه هستن. در واقع از یه طرف میشه از اینها برای گسترش آگاهی، ارتباطات، فعالیت های اجتماعی در راستای انتظار استفاده کرد، از یه طرف هم میشه اینا ابزار انحراف باشن، از ابزار ترویج خشونت و خدای نکردن و باعث فحشا فساد و اینها باشه. پس مهمش اینه که از ابزار درست اگر استفاده بشه اتفاقا اینها مفیدن. اگر غلط استفاده بشه قطعا مضر.
درسته. سوال بعدیم به همین بخشنه در واقع مرتبط، اونم این که چگونگی استفاده از این فضا هست. چطور میشه از این ظرفیت استفاده کرد که کار عمیق و غیر شعاری صورت بگیره؟
عرض کردم بنده متخصص این زمینه نیستم، منطقه مراتب فهمی که دارم عرض میکنم برای ترویج فرهنگ انتظار در رسانه ها و حالا مثلا به طور ویژه فضای مجازی که بیشتر از رسانه ها مورد توجه هست، به نظر میرسه رویکردهایی اگه مورد توجه قرار بگیره بازدهی مناسبی از این مطالب به دست بیاد. یکیش مثلا اینکه تولید محتوای جذاب و متنوع داشته باشیم ما، به طور مثال داستان ها، فیلم ها، یا حتی برای کودکان انیمیشن ها، اینا بازی ها در قالب های جذاب ارائه بشه. بعد جنبه های عملی، نه صرفا علمی، عملی و اجتماعی انتظار تأکید بشه، مثلا الگوهای موفق ارائه بشه به مخاطبین، فعالیت های خیرخواهانه ترویج داده بشه، جنبش های اجتماعی که مثلا مثل بیداری اسلامی که مورد توجه دنیا قرار گرفت اینها بازتاب داده بشه. به طور مثال از شعار زدگی و سطحی نگری هم پرهیز بشه که تحلیل های عمیق ارائه بشه و تفکر انتقادی و پرسشگری هم ترویج داده بشه در این راستا.
درسته.
حالا مثلا یا فضاهایی برای تعامل و گفتگو مثل کرسی های آزاد اندیشی اینها برگزار بشه، اینا هم خوبه.
سوال بعدیم در خصوص آسیب هایی این هست که در سبک زندگی امروز وجود داره که مانع تحقق انتظار میشن.
این هم باز عرض میکنم اینها باید با یک جامعه شناس حساب دینی بحث بشه. منتها اون چیزی که فهم بنده هست موانع، یکیش مثلا فردگرایی افرادیه در سبک زندگی امروزی، یعنی به منافع جمعی اهمیت داده نمیشه و افراد به خواسته‌های شخصی خودشون بیشتر تمرکز دارن. مورد بعدی مصرف‌گرایی بی‌رویه است، چه در سبک زندگی‌های شخصی، اسراف، تجمل‌گرایی، یا چه در روحیات افراد مثل وابستگی به مادیات و اینها. بعد سطحی نگری، بی‌تفاوتی نسبت به مسائل مهم اجتماعی، سیاسی، اینا همه آسیب. ناامیدی است که حالا خیلی هم تأکید میشه به اینکه امید به آینده داشته باشن جوانها، جامعه، و احساس ناتوانی در تغییر شرایط نکنن. این هم آفت هایی که از اون سمت متوجه میشه و باید جلوش گرفته بشه.
درسته. همین بحث مصرف‌گرایی و فردگرایی که اشاره فرمودید، آیا که با روح انتظار در تضادن، راهکار رفع این تضادها چی هست؟
بله، اینا در تضاد هستن. راهکار رفع تضاد تعدیله، به این معنا که باید سعی کنیم بین نیازهای مادی و معنوی که عرض کردم، این نیازهای مادی و معنوی شخصی در علوم معرفت نفس هم بحث میشه تحت عنوان قوه شهوت که همون میل به جذب و انجذاب منفعت هست در همه جوانبی که متوجه بشر هست. اینا باید مجموعه عقل و اگر مجموعه عقل بیاد مدیریت بشه به اون تعادل خودش میرسه. اون ما اصلا در دین اساسا، نه تنها فرهنگ انتظار، در دین چیزی به نام تعطیلی قوا و تعطیلی امیال انسانی نداریم، بلکه همش بحث تعدیله، یعنی پرهیز از افراط و تفرید. برنامه ریزی دقیق اگر اجرا بشه که اون برنامه ریزی دقیق در قالب مسائل دینی مطرح شده در احکام شریعت و اونها پایبند بشیم، متقی باشیم همه این تمایلات بره زیر قوای عقل، اون موقع عرض میکنم خدمت شما که این شتاب زدگی و مصرف گرایی و فرد گرایی که جزء سوال شما بود که با روح انتظار هم در تضاد هست، تبدیل میشه به یک فرصت.
و سوال پایانیم توصیه های شماست برای خانواده ها و نسل جوان برای اینکه بتونن سبک زندگی منتظرانه رو در دنیای فعلی حفظ بکنن.
حالا بنده که کمتر از اینم بخوام توصیه داشته
باشم،
من اون چه که میشه فهمید این هست که باید بنیان های معنوی تقویت بشه. اونس با احادیث اهل بیت علیهم السلام، شرکت در قرآن خوانی، دعا، نیایش، مراسمات مذهبی، حیات، اینها، ترویج فرهنگ مطالعه، آگاهی بخشی در مورد چه مفهوم انتظار، چه اساسا دین مبین اسلام، حتی تاریخ اسلام، تربیت فرزندان نوعاً برای بر اساس ارزش‌های اخلاقی که مربوط میشه به آموزش و پرورش و نهادهایی که مرتبط هستن، اینها مسئولیت پذیر بار بیان، نودوست باشن، پایبند به شریعت باشن، به اصول و مبانی اخلاقی معرفتی پایبند باشن در حد متعارف. و فعالیت‌های اجتماعی هم که خب دیگه در واقع لازم و ملزومه، شاخصترینش هم کمک به نیازمندان که هم در دین خیلی سفارش شده و حالا امروزه مثلا حمایت از محیط زیست رو مطرح میکنن، ترویج فرهنگ صلح و عدالت مطرح میشه، اینا هم که دی مفاهیمیه که به روزتر هست به نوعی. همه اینها یا در یک کلام از اون فناوری روزی که آمده و در واقع در این دنیای به اصطلاح تو سوال شما پر هیاهوی امروز مطرح کرده بودیم، ما به این استفاده هوشمندانه بکنیم، یعنی از اینترنت، شبکه‌های اجتماعی برای آگاهی بخشی، برای ترویج فرهنگ انتظار و ظهور کار بشه، هم عالمانه، نه اینکه هر کس مثلا شروع بکنه به اظهار نظرهایی که بعضا خدای نکرده اصلا وهم به دین باشه. و خب یه مفهومی هم که هم ردیف با انتظار هست، امید به آینده هست، یعنی انتظار در واقع یکی از شاخص‌ترین مفاهیمی که به ما انتقال میده این است که حفظ روحیه امید رو داشته باشیم نسبت به آینده و تلاش بکنیم برای ساختن یک جامعه که منتظر ظهور اونجی عالم هست انشاءالله.
بله انشاءالله. خیلی متشکرم از وقتی که گذاشتید، لطف کردید. فقط این که من اسم و عنوان شما رو بفرمایید که چی قید بکنم، اسم کوچیکتون رو نمیدونم.
شما هم بمیسین حاج آقای خیلیش خانی نمید.
و سمتتون؟
ما سمت ندارم.
زنده باشید. سلامت باشید. برامون دعا بفرمایید. ممنونم از شما. سلامت باشید. خدا نگهدارتون.